چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. آدم و حوا عنوان برنامه‌ای است که میشنوید از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد بحث می‌کنیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا هستند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در گروه فقه و حقوق این پژوهشگاه مشغول هستند. آقای دکتر هدایت‌نیا، سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
سپاسگزارم. در برنامه امروز آدم و حوا دو مهمان گرامی هم داریم، عزیزان دانشجو و مهمانانی که در این بحث مشارکت میکنند، سوالات خودشون رو مطرح میکنند و با مطالبی که از زبان این عزیزان میشنویم بحث انشاءالله کاملتر خواهد شد. در آغاز برنامه درخواست میکنم که عزیزان خودشون رو معرفی بفرمایید برای ما و شنوندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید حسین فاطمی نژاد هستم، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سید روح الله موسوی، خدمت شما و کارشناس محترم و شنونده های عزیز عرض سلام دارم در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. من خیلی کوتاه یادآوری بکنم که در برنامه گذشته چه مطالبی گفته شد. درباره اهمیت بحث سخن گفتیم و دوره‌های تاریخی رو که حقوق زن پشت سر گذاشته آیه هدایت‌نیا برای ما توضیح دادن و گفتن که تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد رو میشه از یک جهت به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول تفاوت‌هایی که به ظاهر مردانه هستند و گویا در اونها جانب مردان رعایت شده، مثل محرومیت‌های حقوقی، محدودیت‌های حقوقی و مسئولیت‌های حقوقی متفاوت که زن مسئولیت بیشتری داره، مثل مسئولیت زن در مسائل زناشویی. اما دسته دوم دسته‌ای هستن که تفاوت‌ها به ظاهر زنانه است، یعنی گویا در این نوع از تفاوت‌ها به نحوی جانب زنان رعایت شده، مثل معافیت‌های حقوقی برای زن، مثل معافیت زن از پرداخت نفقه و تأمین معیشت خانواده، اولویت‌های حقوقی و حمایت‌های حقوقی برای زنان. در ادامه این سوال پیش اومد که آیا این تفاوت‌ها با عدالت منافات دارد یا نه. در پاسخ به این سوال آیه رزمی برای ما توضیح دادن که عدالت رو اگر به معنای تساوی بگیریم این تفاوت‌ها با عدالت منافات دارد، اما اگر عدالت رو به معنای تناسب و توازن بگیریم این تفاوت‌ها منافاتی با عدالت نخواهد داشت و باید ببینیم که آیا به نیازها و توانایی‌ها به درستی توجه شده است یا نه. با برنامه آدم و حوا همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید. قبل از اینکه بحث رو ادامه بفرمایید و توضیحات بیشتری درباره مفهوم عدالت برای ما و شنوندگان گرامی بفرمایید، من اجازه میخوام که دیدگاه عزیزان محترم مهمان رو بشنویم. آیه فاطمه نژاد، آیه موسوی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که درباره مباحث قبلی یا سوالی نکته‌ای باقی مونده یا نه.
میخوام این سوال رو از استاد هدایت‌نیا بپرسم که با توجه به برخی از آموزه‌های قرآنی که می‌فرماید ما انسان‌ها رو از نفس واحده خلق کردیم، در واقع منشأ خلقت انسان‌ها یک چیزه
و از این لحاظ تفاوتی دیده نمیشه. آیا با توجه به این به نظر نمیرسه ما باید قائل بشیم به مساوات بین مرد و زن و تفاوت ها رو کنار بذاریم؟
بله، یعنی خلقت از نفس واحده دلالت بر نوعی تساوی میانه زن و مرد میکنه به نظر شما؟
اینجور به ذهن میرسه.
خب آیه موسوی نکته دارید؟
بنده یه سوالی میخوام بپرسم از جناب استاد، حالا نمیدونم تو چقد وارد هست یا نه. سوالم اینه که اصلا چرا این اتفاق افتاده که حالا اصلا این بحث عدالت پیش بیاد و همه رو خداوند متعال معروف یکسان نیافریده که بخوایم حالا بحث عدالت رو و این بحث رو مطرح کنیم؟
بله، خب آیه هدایتی هم اگر نکته دارید بفرمایید، این سوالات پاسخ داده
بشه. تشکر میکنم. هر دو تا سوال سوال بسیار خوب و مرتبطه با برنامه و از قضا مناسب با تبیین مفهوم مساواته، چون ما در نوبت قبل عدالت رو تعریف کردیم، گفتیم عدالت گاهی به معنی مساوات یا برابریه و گاهی به معنی تناسب و توازنه.
بله.
و الان نوبت این است که این که میگیم مساوات، عدالت میتونه معنی مساوات باشه، خود مساوات یعنی چی؟ من برای اینکه این مطلب رو ورود پیدا بکنم به این سوالات دوستان بپردازم که این بیان درسته که در قرآن کریم نه یک بار مکررن فرموده است که ما انسانها رو چه زن رو چه مرد رو از نفس واحده آفریدیم.
بله.
و دقیقا هم همینجا این سوال پیش میاد که اگر منشأ خلقت زن و مرد یک چیزه، حالا چرا اساسا فرق گذاشته شده و یکی زن شده و یکی مرد شده، یا استعدادها و نیازها و توانمندیها چرا متفاوته؟ تا این تفاوت دستاویزی برای وضع قوانین و مقررات متفاوت باشه.
بله.
چالشی که جریان رقیب فراروی ما قرار داده که اولا تفاوتی نیست، ثانیاً اگر هم باشد به چه دلیل این تفاوت‌های طبیعی باید بهانه‌ای برای وضع مقررات متفاوت یا اعطای امتیازات ویژه به یکی از دو سمت، یعنی مرد مثلا، از نظر اونها باشه؟
بله.
این که آدمیان از نفس واحد آفریده شده اند، خب این در آیات متعدد آمده، از جمله آیه‌ای که ایشون اشاره کردن یا آیه 13 سوره مبارکه. ببینید من این آیه رو تلاوت میکنم: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. اشاره به جنسیت آدمیان،
آیه 13 سوره
حجرات.
حجرات. بله.
اشاره به این داره که خداوند بنده هاش رو، آفریده هاش رو، بعضی زن بعضی مرد، اینها رو شعبه شعبه، قبیله قبیله قرار داده و همینجا هم اشاره میکنه که این تفاوت‌ها برای تعارف، شناخت متقابل، به تعبیر بعضی از مفسران شناسنامه طبیعی آدمیانه که با دیدن همدیگه بتونن همدیگه رو بشناسن.
بله.
این آیه تصریح میکند که این تفاوت‌ها وسیله برتری جویی نخواهد بود، یعنی مرد نمیتونه بگه من چون مرد هستم آفریده برتر خداوند هستم. خاطر شریفتون اگه باشه، یکی از برنامه‌ها نظریه فرودستی طبیعی زنان را در مقابل نظریه فرادست بودن مردان اشاره کردیم و گفتیم با تعالیم اسلامی ما نمی‌سازه. این آیه داره میگه ما زن مرد شعبه شعبه قبیله قبیله آفریدیم برای این که هم دیگر رو بشناسن، اما بدانید که برترین شما، گرامیترین شما، پرهیزگارترین شما هستند. ما اینجا میرسیم به یک بحثی به اسم مساوات یا برابری در آفرینش.
بله.
این که ما میگیم مساوات یعنی چی؟ ممکنه کسی قصدش از بحث برابری این است که خداوند انس بندگانش را برابر آفریده،
یعنی در مقام خلقت این برابری وجود داره.
بله. اگر مقصود این است که هیچ یک از انسانها در آفرینش برتر از صنف دیگر نیستن، این حرف کاملا قابل قبوله.
اینو میپذیرید؟
بله میپذیریم. مرد به دلیل اینکه مرده، به اصطلاح آفریده درجه یک و برتر به حساب نمیاد. ما بیایم بگیم زن جنس دومه و فرودسته، این با تعالیم دینی ما همخوانی نداره.
اما آیا این به این معناست که خداوند در آفرینش و بهره‌مندی بندگانش از مواهب حیات طبیعی هیچ تفاوتی رو لحاظ نکرده؟ آیا به این معناست؟ قطعا این آیه در مقام بیانی مطلب نیست، چون آیات دیگه تصریح میکنه که ما سهم بندگان خودمون رو از مواهب حیات طبیعی متفاوت آفریدیم، استعدادها فرق میکنه. مثلا میبینید که خداوند در زنان بهره بیشتری از عاطفه قرار داده، این که دیگه قابل انکار نیستش که.
بله
درسته. یا تفاوت‌های دیگه‌ای که حالا تو بحث‌های دیگه‌مون که تو مبانی تفاوت‌های حقوقی هست، که یکی از اون مبانی همونطور که مرحوم مطهری تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام به طور مبسوط وارد شده، تفاوت‌های حقوقی رو برمیگردونه به تفاوت‌های طبیعی.
اینجاست که سوال آقای مطهری پیش میاد.
بله.
این که شما می‌فرمایید که در مقام خلقت ما جنس اول و دوم نداریم، جنس درجه اول و دوم نداریم، همه یکسان خلق شدن زن
از نظر ارزش.
بله از نظر ارزش به خلقت. اما این که خب میپذیرید که پس تفاوت‌های وجود داره، خداوند تفاوت‌های قرار داده مثلا در میزان عاطفه،
فرض بفرمایید قدرت بدنی،
قدرت بدنی
درسته، قدرت ریسک پذیری.
خب این سوال آقای مستوی در واقع یکم کمی شاید جنبه اعتقادی داشته باشه، اما چون مربوط به بحث
بله بودنی من اشاره خواهم کرد در این که چرا تفاوت هست. ما الان اشاره کردیم خدا میگه ما همه یکسان آفریدیم، منظور از آفرینش یکسان یعنی از نظر ارزشی در یک درجه هستن. این تفاوت ها نباید دستاویزی برای تفاخر باشه، درسته؟
بله.
که من برترم به دلیل اینکه در مثلا مردم یا این توانمندی به من بیشتر داده شده. اما سوال ایشون این است که چرا اساساً آدم ها متفاوت آفریده شدن؟
بله.
من میخوام عرض کنم که اساساً چرا آفرینش توش تفاوت وجود داره. این تفاوت که فقط در بین زن و مرد نیست که، اون بیت معروفی که تشبیه میکنه جهان را به چشم و خد و خال و ابرو و میگه هر چیزی در جای خودش باید دیده بشه تا این زیبایی به چشم بیاد. اساسا نظام بدون تفاوت معنا پیدا نمیکنه. شما میتونید یه سیستم داشته باشید، ما وقتی میگیم نظام خب غربی ها میگن سیستم دیگه، شما فرض کنید میتونید یه موتور داشته باشید قطعاتش رو جدا بکنید بگید که برای چی این قطعات متفاوته، چرا از نظر شکل اندازه وزن آیا یکسان سازی قطعات یک خودرو یک موتور ممکنه مقدوره؟ میشود یه موتوری با یک غرض خاصی که مثلا فرض بفرمایید انرژی حرکتی برای ما بده یا حرارتی به ما بده بسازیم ولی تفاوت لحاظ نکنیم؟ شدنی هستن؟
نه.
نظام آفرینش با تفاوت معنا پیدا میکنه، منتها تفاوت‌های متوازن و متناسب.
بله.
همینطور در بحث نظام حقوقی هم همین مسئله وجود داره. ما میتونیم نظام حقوقی داشته باشیم ولی در عین حال تفاوتی نداشته باشیم. این رو من در بحث مبانی تفاوت‌های حقوقی که بحث نظام بارگی حقوقی رو به عنوان یکی از مبانی تفاوت‌ها مطرح خواهیم کرد بیشتر باز میکنم. بله. اجالتاً به این جنبندی خواهم رسید که در پاسخ به این دو تا سوال که از نفس واحد آفریده شده ایم، اشاره به این است که جنسیت نباید بهانه‌ای برای برتری طلبی و تفاخر باشه. بله. انسان‌ها یکسان یعنی از ارزشی برابر آفریده شدن، اما قرآن به هیچ وجه در صدد بیان این مطلب نیست که هیچ تفاوتی در بهره‌مندی بندگان از مواهب حیات طبیعی نیست، چون این در آیات دیگه به صراحت قرآن فرموده که ما بندگان خودمون رو به گونه‌ای آفریدیم که سهم هر یک از مواهب حیات طبیعی متفاوته. دلیلش هم می‌فرماد که چرا متفاوته. یه مقدار زود هنگام من وارد این بحث بشم که برای چه سهم زن مثلا از عاطفه برتره و سهم مرد از قدرت بدنی و ریسک پذیری و اینا بیشتره، این رو انشالله در ادامه بحثا خواهیم داشت و الان زود هنگامه. من اجازه بدید این بحث اینجوری دنبال بکنم. داریم عرض میکنیم مساوات یعنی چی؟ عدالت رو معنی کردیم.
بله.
مساوات یکی از معانی مساوات شده برابری آدمیان در آفرینش. بله. همینی که چون از نفس واحده‌ای هستن پس هیچ صنفی بر صنف دیگه برتر نیست، نه زن بر مرد و نه مرد بر زن، نه عجب بر عرب و نه بالعکس.
بله.
نه سیاه بر سفید و نه بالعکس. از این جهت انسان ها در شرایط یکسان هستند و اون احادیثی که می فرماید انسانها چون دندانهای شانه برابرند،
از این جهت
این اشاره به این مسئله داره و بعضیا به دلیل بیتوجهی همین حدیث رو دستاویزی قرار دادن بگن که اسلام با تفاوت‌های حقوقی میانه‌ای نداره، این تفاوت‌ها در یه دوره‌ای عادلانه بوده، امروز نیست. نگاه این حدیث میگه که مثل دندان‌های شانه باید برابر، نه این حدیث اصلا ناظر به تفاوت‌های حقوقی
نیستش. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید. برنامه آدم و حوا تقدیم شما عزیزا میشه، این برنامه رو پی بگیرید.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد بحث کردیم و در پاسخ به این سوال که آیا این تفاوت‌ها عادلانه هست یا نه، به معانی عدالت اشاره شد، اینکه عدالت گاهی به معنای مساوات و یا تساوی به کار میره و گاهی اوقات به معنای تناسب و توازن، و گفتیم که اگر عدالت رو به معنای تناسب و توازن بگیریم تفاوت‌ها عادلانه خواهد بود. در ادامه به سوالی پرداختیم که آقای فاطمه نژاد مهمان محترم حاضر در استودیو مطرح کردن و اون که خداوند می‌فرماید که ما انسان‌ها رو از نفس واحد آفریدیم، پس اینا باید یکسان باشن. پاسخ این بود که بله، ارزش یکسان از جهت خلقت دارند و جنسیت نمیتونه بهانه‌ای برای تفاخر و برتری طلبی مرد بر زن یا زن بر مرد باشه، اما این رو هم نمیشه نادیده گرفت که سهم هر یک از این دو از مواهب حیات طبیعی متفاوت هست و این تفاوت هاست که باعث تفاوت در حقوق زن و مرد میشه. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، بازم از عزیزان محترم درخواست میکنم اگر نکته ای دارن بفرمایید. آقای موسوی نکته ای دارید؟
من تشکر میکنم از مباحث استاد. الان من یه سوالی برام پیش اومد که استاد فرمودن تفاوت ها ذاتیه، ولی ما الان میبینیم در جامعه ما یا اصلا در دنیا، مثلا خانم های که مثلا باید اون بقول معروف عاطفه‌شون بیشتر باشه، یا آقایون یه سری ویژگی هایی که حالا بر اساس اون ذاتی که دارن داشته باشن، ولی می‌بینیم اینجوری نیست، به این شکل نیست. حالا این یه مقدار فکر می‌کنم مغایرت داره، این کجای بحث قرار میگیره و چجوری باید پاسخ بدیم این قضیه؟
یعنی همون مثال عاطفه‌ای که مطرح شد که زنها از عاطفه بیشتری بهره مند هستن، میخواد بفهمه که واقعا این گونه نیست.
اینجوری نیست و این یه مقدار.
خب آیه رضایت نظرتون چیه؟
سوال خیلی خوبیه. من اجازه میخوام به چند نمونه از این مصادیق تفاوت‌ها در قرآن یه اشاره‌ای داشته باشم.
بله.
ببینید در آیه 18 سوره مبارکه زخرف خدای متعال میفرماد که اشاره به زنان داره، او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، اشاره داره به تمایل طبیعی زنان به زر و زیور.
بله.
گویین که اساسا تو زیور و زینت رشد کرده، یا در خصام مجادلات منازعات، تعبیر غیر مبین البته خودش نکاتی داره، ولی اجالتا میخوام اشاره بکنم مثلا توانایی کمتری داره.
بله.
این تو به نظر میرسه. و یا صرف نظر از زن و مرد، در بعضی از قرآن آیات قرآن کریم خدای متعال میفرماید ما انسان را حلوع آفریدیم، ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. میگه آدمی را حریص آفریدیم، هرگاه به او بدی برسد جزع و فزع میکنه، آنگاه که به او خیری برسد مانع رسیدن خیر به دیگری میشه.
بله.
اما بلا فاصله همین آیه به یه نکته دیگه اشاره میکنه و اون این است که الا المسلم،
بله.
معنیش چیه؟ یعنی خداوند نمازگزاران را اینگونه نیافریده یا نمازگزاران اون خصوصیتی که به طور طبیعی با آن آفریده شده ان رو تعبیر میکنن. به عبارتی آدمی به طبیعتش حلو آفریده شده، ولی این صفت قابل تعدیل، قابل تربیت. سوال من اینه، اینکه زن به طور طبیعی متمایل به زر و زیور آفریده شده، آیا ممکنه زنی این تمایلات رو مدیریت کنه یا نه؟ اینکه زنان از نظر عاطفی قوی تر آفریده شده ان، آیا میشود با روش های تربیتی این قوه را کمرنگش کرد یا نمیشه؟ فرض بفرمایید،
یا حتی تقویتش کرد.
دقیقا، فرض بفرمایید دختر بچه ای رو در همون آغاز دوران کودکی، فرض کنید 4-5 ساله، ببرید توی مهد کودکی که تمام بچه های حاضر تو اون مهد پسر باشن، یعنی ایشون کلن با پسران هم بازی باشه و به تدریج بزرگ بشه، این تمایلات پسران در او قوی تر خواهد شد یا خیر؟
اتفاقا در لباس تربیتی این گفته میشه که یعنی دخترها رو اگر مثلا مرتب لباس پسرونه تنشون بکنید، بازی های پسرونه بکنن، با پسرها بیشتر ارتباط داشته باشند، این تمایلات درشون قوی میشه. در
واقع عکسش هم هست دیگه، یعنی پسر بچه هم ببری توی مهدی که با دختران هم بازی بشه، طبیعتاً به در پوششش، در اسباب بازی ها، در اون خلق و خو، در قدرت ریسک پذیری.
بله.
بنابراین این که ما میگیم خداوند آدمیان را با یک سری استعدادهای آفریده، این منافاتی ندارد با اینکه بگوییم سیاستهای فرهنگ اجتماعی یا روشهای تربیتی ممکنه اون خصوصیت رو پررنگش کنه یا کمرنگش کنه یا تعدیلش بکنه.
بله.
این یه نکته دیگری است، چون ممکنه همین فرمایش بسیار مهمی که شنوش اشاره کرده دلیلی گرفته بشود به اینکه نه، چون گفتن دیگه بعضی حالا به تدریج تو برنامه خواهم گفت، بعضی گفتن نه خیر، این تفاوت‌ها تکامل تدریجیه و تاریخیه، اینطور نیست که خداوند با طرح و نقشه قبلی زن را با این توانایی‌ها و مرد را با این توانایی‌ها، این مسئله که طرح و نقشه‌ای پشت این تفاوت‌ها بوده.
بله.
که در حقوق اسلامی گفته میشه انکار میکنن، میگن نه اساساً این تفاوت‌ها منتسب به خداوند و آفرینش نیستش، که این تکامل تدریجی به تدریج اینجوری شده و ممکنه غیر از این باشه. ما دلائل متقنی از قرآن کریم داریم، چون بحثمون البته تا حدود زیادی در اون دینیه، آیات متعددی از قرآن داریم که خداوند تفاوت‌ها رو به خودش نسبت میده و اون طرح و نقشه‌ای که پشت این تفاوت‌ها وجود داره رو خداوند تو خود قرآن بیان میکنه. ان شاءالله به این خواهیم پرداخت. اگر اجازه بدید من بحث رو دنبال بکنم با بیان معانی مساوات، چون بحث ما الان اینه.
بله.
این سوال و جواب ها قدری ممکنه رشته.
خب اینو من یه جمع‌بندی بکنم. بله. بحثی شما داشتید، گفتید که ما از جهت خلقت معتقدیم همه انسان ها، چه زن و چه مرد، ارزش یکسان دارند و زن یا مرد بودن بهانه‌ای نباید برای تفاخر و برتری طلبی باشه، اما معتقد هستیم که تفاوت هایی در میان زن و مرد وجود داره که به لحاظ حقوقی حائز اهمیت هستند. حالا مثال عاطفه رو مطرح کردید، آقای موسوی یک اشکالی مطرح کردن که در حال همین تفاوت ها هم میتونه تقویت بشه یا مدیریت بشه. خب اما درباره معانی مساوات، معنی اول طبق این توضیحی که دادید برابری ذاتی و طبیعی انسان ها شد، یعنی برابری در خلقت.
ببینید من عذرخواهی میکنم همینجا سخن شما قطع شده. این روایت رسول مکرم اسلام رو که در اجتماع عظیم مردم در منطقه منا در آخرین حجش فرموده، ناظر به همین معنای مساواته، یعنی بله. برابری آدمیان به لحاظ ارزشی در آفرینش.
درسته.
فرمود ای مردمان، همانا پروردگار شما یکیست، همانا پدر شما یکیست، بین عرب و عجم، عجم و عرب، سیاه و سرخ، سرخ و سیاه، هیچ برتری وجود ندارد مگر به سبب تقوا. این اشاره به برابری انسانها صرف نظر از تمایزات نژادی یا جنسیتی به لحاظ ارزشیه.
بله.
این معنای مساوات الان مورد بحث ما نیست، چون ما تفاوت‌های حقوقی داریم بحث میکنیم.
یعنی از این جهت که انسان هستن همه انسان، کسی انسان‌تر از دیگری نیست از این جهت.
دقیقاً. اتفاقاً بعد خواهیم رسید که تو حقوق انسانی به همین دلیل تفاوتی بین زن و مرد نیست.
بله.
چون مبنای حقوق انسانی انسان بودنه. اما تو حقوق اجتماعی چه؟ اونجا انسانیت ملاک تعریف نبوده که.
بله.
این اشاره من اشاره خواهم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با برنامه رادیویی آدم و حوا همراه باشید، این بحث رو پی بگیرید.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه رادیویی آدم و حوا با موضوع تفاوت‌های حقوقی زن و مرد. آیه دکتر هدایت نیا، درباره معنای مساوات در اسلام سخن گفتید و اینکه بر اساس آیات متعددی در قرآن کریم و در روایات که نمونه ای از روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو هم قرائت کردید، انسان‌ها از جهت انسان بودن با هم برابر هستند. حالا قبل از اینکه معانی دیگر مساوات رو بفهمید، یه توضیح هم بفهمید درباره آیاتی که در اونها نوعی برتری برای برخی از افراد در نظر گرفته شده، مثل برتری عالمان بر غیر عالمان یا مجاهدان بر غیر مجاهدان. این رو توضیح بفهمید که این برتری از کدوم دست است.
بله، مواردی در قرآن ذکر شده که بعضی گروه ها بر بعضی گروه های دیگر برتر شمرده شدند.
بله،
مثل همین برتری عالمان، تعبیر قرآنی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونهایی که میدانند با آنها که نمیدانند برابرند. یا فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. فضل الله اینجا برتری داده از خداوند مجاهدان را، و یا برتری یا گرامی تر بودن پرهیزگاران،
یا برتری کسانی که اهل بصیرت هستند و کسانی که کوردلن، هل یستوی الاعمی و البصیر،
اعمی و بصیر. و یا اونجا که کسانی که اهل انفاق هستند،
کسانی که قبل از فتح انفاق کردند و کسانی که بعد از فتح،
بله،
تفاوت قائل شدن بین مسلمانان قبل از فتح با مسلمانان بعد از فتح.
بله،
ببینید این تفاوت ها تماما اکتسابی هست. یعنی اینطور نیست که خداوند عالمان را اساسا کسی را عالم آفریده باشه و برتر آفریده باشه. این تفاوت ها اکتسابیه. این یک، آدمیان فرصت های یکسانی در کسب این فضائل اخلاقی دارن. از قضا بین زن و مرد فرقی نداره. برای همین میمونیم ما زنانی که در دانش پژوهی سبقت گرفتن از مردان، یا زنی ممکنه در مجاهدت مشارکت داشته باشه و مجاهد فی سبیل الله خوانده بشه و مردی که جهاد رو ترک بکنه، یا بحث انفاق هم همینطوره. این صفات تماما اکتسابی هن.
بله،
و به دلیل اکتسابی بودن هیچ منافاتی با اون بحث عدالتی که ما الان در ازش صحبت میکنیم نداره، به این دلیل که همگان فرصت این که این فضائل اخلاقی رو کسب بکنن و در ردیف برترین ها قرار بگیرن دارند.
بله،
این نکته رو هم خوب اشاره بکنیم که این امتیازات معنوی دستاویزی برای سهم‌خواهی ها در دنیا هم نباید قرار بگیره. ما در تاریخ داریم که بعضی از خلفا قبل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومده بودن سهم بیشتری از بیت المال برای سابقین در جهاد قائل شده بودن. یعنی اون آیه شریفه از سابقون و سابقون اولئک المقربون، این رو یه تفسیری ازش به عمل آورده بودن که اونهایی که اهل سبقت در جهاد در اسلام هستن یا به دلیل اینکه سوابق جهادی دارن باید سهم بیشتر از بیت المال داشته باشن. بعد میبینیم که آقا امیرالمومنین وقتی که حکومتشون رو آغاز میکنن، به نقل ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه، این تفاوت‌ها رو لغو میکنه و میفرماد که این امتیازات وسیله پاداش بیشتر است. همین که قرآن فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین، تعبیر اجرن عظیما داره. این که خداوند مجاهدان را پاداش بیشتری میدهد و آنان را برتر می شمارد یا گرامی می دارد یه حرفه. این که بگه من چون دانشمندم و دانش پژوه هستم یا احیانا این امتیاز معنوی رو کسب کردم پس باید در طبقات اجتماعی جانب ماله ها رعایت بشه، این بحث دیگریه.
بله،
ما اینا رو باید از هم فرق بگذاریم.
بسیار خوب، اما قرار شد در ادامه معنای دیگری از مساوات رو برای ما و شنوندگان گرامی توضیح بفرمایید آقای هدایت میان. غیر از اون معنای اول که به معنای برابری ذاتی و طبیعی یا برابری در خلقت بود.
بحث مهم ما دقیقاً همینجاست. ما از برابری که حرف میزنیم و گفتیم عدالت ممکنه به معنی برابری باشه، منظور برابری حقوقیه. لکن برابری حقوقی هم دو معنای کاملا متفاوت داره که خوب است به این تفاوت توجه بشه. ببینید گاهی ما میگیم برابری حقوقی، منظور ما این است که قانونی که نوشته شده در مقام اجرا فرقی بین مخاطبان قانون گذاشته نشه. من یه مثال بزنم تا این مسئله خوب روشن بشه. بله. مثلا گفته می شود که تمام جوانان ایرانی مشخصا پسران وقتی مثلا 18 سالشون شده یا 19 سالشون شده باید خدمت سربازی رو بکنن. درسته؟
بله.
خب حالا می شود قانونی که وضع شده و ابلاغ شده بعضی از جوانان را از شمول این قانون مستثنا دانست، یا بگیم همه جوانان در قبال این قانون یکسانند؟ این شده برابری همگان.
بله.
در قبال قانون. اما یه معنای دیگری هم وجود داره و اون است که وقتی قانون می نویسیم قانون یکسان برای همه بنویسیم. دقت کنید دو تا معنا
قانونی باشه که توش تفاوت‌ها نادیده گرفته بشه.
خب. یک معنا ناظر به مقام تقنینه، یعنی وقتی قانون می‌نویسی همه را یک جور ببین. بگو بهم. همه 18 ساله‌ها باید برن خدمت سربازی. یه معنای دیگه میگه نه، شما وقتی قانون رو می‌خوای اجرا کنی هر کس مخاطب قانون شد بینشون فرقی نگذاریم. تفاوت این دو تا در چیه؟ تفاوت این است که شما وقتی قانون می نویسی ممکنه بعضی از 18 ساله ها رو از خدمت سربازی معاف اعلام بکنی. به چه دلیل؟ اینم که پسره، اینم که 18 سالشه. میگه نه ایشون ممکنه مثلا به دلیل نقص عضوی که داره باید ازش حمایت بشه و حمایت اینی که از این تکلیف خاص معاف بشه. یا فرض کنید تو قوانین انتظامی خودمون هم هست، اگر زن و شوهری متارکه کرده باشن و فرزند پسر متکفل نگهداری از مادرش باشه، با وجود اینکه علل قاعده این باید میرفته خدمت سربازی، ولی به دلیل شرایط خاصی که این جوان داره قانون برای او یک امتیاز ویژه قائل شده، گفتیشو معافه.
بله.
دقت بکنید دو تا مطلب شده. وقتی قانون می نوشتن یک سری تفاوت‌ها رو لحاظ کردن
که چه افرادی توانایی دارن، چه افرادی مشکلاتی دارن، بهشون توجه بشه. بله.
احسن. همون نکته‌ای که جناب فاطمی نژاد هم اشاره کرده بود تو برنامه قبل، که مثلا میاد میگه که کارمند مورد نظر اگر خانم هست مرخصی‌های ویژه‌ای برای دوران بارداری و پس از زایمان باید به شلوغ بگیره. درسته؟ اینو در مقام قانون‌گذاری لحاظ کردن. اما حالا قانونی که نوشته شده و امتیازاتی هم که در نظر گرفته شده، یک فرد فاقد این امتیازاته، آیا قانون باید در مورد او اجرا بشود یا نشود؟ اینجاست که ما با دو معنای متفاوتی از برابری حقوقی مواجه هستیم و سوال ما از کسانی که مدافع برابری حقوقی هستند و تفاوت‌ها را غیر عادلانه می‌شمارند دقیقاً این است که منظور شما از برابری آیا این است که باید قانون یکسان برای همه نوشته شود، که معارضمون این است که اساساً شدنی نیست.
بله.
شدنی نیست به این معنای که قطعاً عادلانه نیست که ما تفاوت‌ها رو لحاظ نکنیم. حداقل با ادبیات خود اونها خواهیم گفت که اونها تفاوت‌هایی که با هدف حمایت از طرف ضعیف‌تر باشه رو میپذیرن دیگه.
بله.
ما مثلا میایم میگیم که اگر طرف معامله سفیهه، به سن روش نرسیده یا سنش در حدی است که باید رشید باله ولی به دلایلی عقب افتادگی داره، اصطلاحا میگن عقل معاش نداره، چرا میگیم که معامله‌ای که انجام گرفته غیر نافذه و ولی او یا قیم او باید این معامله رو تنفیذ کنه و ممکنه بررسی کنه ببینه که این معامله به صلاح او نیست، سود او رو تامین نکرده، معامله رو ممکنه رد کنه. میگیم که این فرد یعنی سفیه در مقابل فرد دیگه که رشیده.
بله.
آسیب پذیره، ممکنه ضرر ببینه. در حقیقت اینجا با هدف حمایت از طرف ضعیف‌تر ما اینجا اومدیم یک مرحله‌ای گذاشتیم که منافع اونو تامین بکنه. آیا ما میتونیم در مقام قانون‌گذاری این تفاوت‌ها رو لحاظ بکنیم یا نمیتونیم؟ عرض ما این است که باید لحاظ بکنیم، در غیر این صورت قانون عادلانه نیست. اما تمام سخن ما در اینه که آیا تفاوت‌هایی که در حقوق اسلامی بین زن و مرد گذاشته شده از این سنخه؟
بله.
میشود انگشت گذاشت بگیم این تفاوت متناسب نیست. اگر واقعا چنین مصداقی پیدا بشه،
اون موقع میتونیم ادعا بکنیم که این قوانین این تفاوت‌ها عادلانه.
خیلی
نیست.
مهمه ما همه تفاوت‌ها را به دلیل اینکه تفاوت ناعادلانه بشماریم، این اصلا قابل دفاع نیست. اما اگر تفاوتی مشاهده بشه که متناسب هم نیست، مثلا طرف به دلیل اینکه ضعیف‌تره ازش حمایت نشده از طرف قوی‌تر حمایت شده، یا تفاوتی که هیچ مبنایی براش نشه تعریف کرد، مبنای معقولی و مشروعی، اون تفاوت‌ها میتونه مصداق تفاوت‌های ظالمانه باشه و ما روی اون بحث خواهیم کرد ان شاء الله.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای هدایت نیا و همچنین از دو مهمان گرامی برنامه امروز آدم و حوا، جناب آقای سید حسین فاطمی نژاد و جناب آقای سید روح‌الله موسوی. فرصت برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که آیا تفاوت‌هایی که در حقوق اسلامی برای زن و مرد در نظر گرفته شده ناظر به تفاوت‌هایی است که در میان زن و مرد وجود داره و نمیشه اونها رو نادیده گرفت، یا از سنخ دیگری است. از همراهی شنوندگان گرامی تشکر می‌کنم و همه رو به خداوند مهربان می‌سپارم تا فرصتی دیگر. حق یارت.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم. بگوشا نقاب از را که رخ تو هست سر را، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم، بگوشا نقاب از را که رخ تو هست سر را، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب